سیره و سلوکتون رو عوض کنید. اینی که از آقا میفرمان که آقا شما در برجام تعهدی داشتی باید انجام بدیم، ما راستی از مایی بکنیم، خود این میدونید پیام قدرته، پیام اقتداره. ما باید 3 ماه 6 ماه راستی از مایی کنیم، نه تو یه حرفی بزنی ما چون. و اونم اون چیزی که ما میگیم با تو انجام بدی. و الان در دولت جدید دوره همین چیزها داره از خونم که از طرف فرانسوی ها شکل میگیره که دیدن یه توپی زدن نگرفت دوباره شروع کردن که بیا مخلص دماسی. پس اینجوریه پیام ما، اینه که آقای فرانسه، آقای آمریکا، آقای هر کس با احترام صحبت کن با ملت ایران، با ادب صحبت کن. ملت ایران هم مؤدب و محترمن و با کرامت و عرض کنم که فضلی که دارن با تو برخورد میکنن. ما آقای دکتر حسینی به شما عرض بکنم دو تا نکته رو بگم خیلی خوبه. ببینید اولا اصطلاح شده که ایران غرب ستیزه، اصلا این تو چیزی نیست، غرب ایران ستیزه. کی گفته که و اینا ولمون نمی کنن 40 سال روزگاره هی تحریم و جنگ و فلان و توته و از این حرفا. ما با هیچ ملتی جز رژیم جعلی صهیونیستی مشکل نداریم، به هیچ ملتی. هر کس ما با احترام برخورد کنه، ما با احترام برخورد کنه. دوم، کی گفته آقا ما آتش افروزیم؟ اینا از چیزایی که غلط تو ذهن ما انداختن، تو ذهن مردمتون. ما منادی صلح و امنیت و آرامش و ثبات تو منطقه بودیم و هستیم. چی جنه این نارامی ها و بی‌ثباتی ها و قصابی هایی که تکفیری ها کردن ایستاد و آرامش رو به منطقه برگردن در سوریه و عراق؟ بلاغا ایران نبود، شهید قاسم نبود، بزرگترین سرمایه شد فدای این راه نکرد. پس ما میگیم که پیام مثلثشون اینه که ایران قوی تر از گذشته در صحنه هست، با ادب و از خودم احترام میز صحبت کن. ما در برابرش با احترام صحبت میکنیم، میتونیم پیام آخر رو عرض میکنم، میتونیم با همکاری مشترک و مسئولانه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی همکاری جامع امنیتی رو برقرار کنیم. امنیت وارداتی و خریدنی نیست که، امنیت رفتار مسئولانه کشورهای همسایه در یک منطقه است. امنیت و ثبات رو برقرار کنیم بدون دخالت خارجی که چی بشه؟ که توسعه و عمران و آبادانی و آرامش و امنیت برقرار بشه.
متشکرم آقای تقوی‌نژاد. با توجه به مجموع چه که صحبت کردیم، چشم‌انداز فراروی منطقه به ویژه بعد از خروج آمریکا چه خواهد بود؟
بعد از خروج آمریکا این توازن قدرت باز هم به سمت ایران سنگینی خواهد کرد و اعتقاد من بر این هستش که دول مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی با بحران بقا مواجه خواهند شد. یعنی بحث بقای اونها به شدت جدی هست. ما میبینیم این رژیم صهیونیستی هست که مسئولانش به صراحت از خطر بقا دیگه دارن صحبت میکنن. دیگه بحث این نیست امنیت برقرار بشه یا نشه، بس اینه که بقای رژیم صهیونیستی از اساس به خطر افتاده. همین آقای اسماعیل هنیه چندی پیش تشریف آورده بودن ایران، ما دیداری که باشون داشتیم، گفتن بعد از نبرد سیف القدس و آشکار شدن ضعف‌های راهبردی رژیم صهیونیستی ما وارد مرحله آزادسازی قدس شدیم. این یه چیز خیلی مهم. جغرافیای غزه 360 کیلومتر مربع هست، یعنی شما شهر تهران حساب کنید 700 کیلومتر مربع، از انقلاب تا تهران پارس به بالا رو شما حساب میشه کل نوار غزه. ارتش اسرائیلی که ظرف چند روز تا بیروت می اومد نمیتونه و جرأت نداره وارد به لحاظ زمینی به غزه حمله بکنه و از همین جغرافیای کوچک تمام شهرهای فلسطین اشغالی برای اولین بار تقریبا 90% حالا نهاریا و جایدینا برای تا حتی عکا رو زدن، تا افولده رو زدن، تا ناصره رو زدن. اصلا سابقه نداشت که گروهای فلسطینی به همچین تسلیحاتی دست پیدا بکنن، چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ کیفیت. تازه اینها ضعیف‌ترین حلقه محور مقاومتن، اینها ضعیف‌ترین حلقه محور مقاومت هستن و جالب برای اولین بار بود که ابتکار عمل در دست فلسطینی‌ها بود. یعنی فلسطینی‌ها اونها نتانیاهو نیروهای اراذل و اوباشش رو به قدس ارسال کرده بود و اینها برای دفاع از قدس بود که شروع کردن، اونها بودن که شروع کردن، اونها بودن که حمله کردن، تهاجم کردن، ابتکار عمل رو به دست داشتن و توانستن 12 روز تمام شهرهای اسرائیل رو بکوبن و گنبد آهنین رو ناکارآمد کنن و همه دنیا دیدن که بالاخره گنبد آهنین اثر دلخواه صهیونیست‌ها رو نداره و تلفات بسیار شدیدی رو متحمل شدن. وقتی یک گروه، یک جنبش در یک جغرافیای 360 کیلومتر مربعی میتواند همچین خسارتی رو بر رژیم صهیونیستی وارد بکند که بالغ بر 10 میلیارد دلار بود، اونها با حزب الله چه خواهند کرد؟ با ایران چه خواهند کرد؟ با مقاومتی که در سوریه تشکیل شده چه خواهند کرد؟ این با یمن چه خواهند کرد؟ این خیلی سوال جدی است. امروز یمنی ها تهدید میکنن ما اسرائیل میخوایم بزنیم، با توجه به برد پهپادها و موشکاشون که در مناطق شرقی عربستان هم فرود اومده به وضوح مشخصه که اونها قابلیت زدن اسرائیل رو دارن. اصلا در طول تاریخ همچین چیزی سابقه نداشته در تاریخ جعلی تشکیل رژیم صهیونیستی که از یمن اونها تهدید بشن، اونها از غزه تهدید بشن، از لبنان تهدید بشن، از سوریه تهدید بشن. اصلا به این شکل نبوده و اسرائیل نمیتونه تهدیدات خودش رو رفع کنه. یعنی قبلا هر تهدیدی که شکل میگرفت اسرائیل بلافاصله با قدرت نظامی خودش اون تهدید رو رفع میکرد خیلی راحت. در تونس بود حمله میکرد، تونس رو بمبارون میکرد. در سودان بود حمله میکرد، سودان رو بمبارون میکرد. مصر رو سرکوب میکرد، 400 هواپیمای مصری و سوری و اردنی روی باند میزد، نیروگاه عراق رو بمبارون میکرد. اما الان نمیتونه، الان نمیتونه در برابر این قدرتی که شکل گرفته در جای جای جغرافیای مقاومت بیاد مقابله بکنه. و اعتقاد من بر این هستش که خروج آمریکا از منطقه مساوی با نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود. این شعار نیست. مقام معظم رهبری فرمودن اسرائیل 24 25 سال آینده رو نخواهد دید. نه یعنی اینکه این رژیم 25 سال طول میکشه عمرش، این رژیم خیلی زودتر نابود میشه. این حرف من در آرشیو خواهد ماند، در آرشیو در الان مردم میشنوند، صدای من ضبط میشه و در آرشیو باقی خواهد ماند و مشخص خواهد شد که این تحلیل تا چه حد درست بود. و اعتقاد من بر این هستش که بقای متحدان آمریکا به شدت در خطر هست. سعودی به سمت اضمحلال داره میره، سعودی با سیاست‌های غلط خودش به جای اینکه حسن همجواری رعایت بکنه با یمن، با ایران حسن همجواری رعایت بکنه، متاسفانه با تکیه غلطی که به آمریکا داشت و خیال میکرد که آمریکا برای او چه خواهد کرد، خودش رو در دامی انداخت، در ورطه سقوط انداخت که امروز نمیدونه چه کار بکنه. الان ما میبینیم ملت یمن تقریبا بیش از 6 سال هست که دارن مقاومت میکنن و روز به روز پیشروی میکنن. یعنی از حالت پدافندی به حالت آفندی رسیدن. یمنی ها یه زمانی در صنعا و سعده و عمران داشتن دفاع میکردن، ولی امروز دارن در رأس و تنوره کنار ایران دفاع میکنن. موشک های اونها داره رأس تنوره رو داره میزنه، دمام رو داره میزنه، تأسیسات حیاتی بزرگترین قدرت نفتی دنیا رو داره میزنه. پس من معتقد هستم که همونطوری که آمریکا از منطقه میره، متحدان خودش هم از منطقه خواهند رفت. اونها دچار ضعف و زوال هستند و سقوطشون حتمی است، منتها به قدری زمان نیاز داره و این زمان من خیلی اندک میبینم. یعنی معتقد هستم که این زمان خیلی اندک هست و در آینده نزدیک اتفاقات بسیار مهمی خصوصا در قبال رژیم صهیونیستی رخ خواهد داد.
ممنونم آقای دستمال چنج نهادی. هم کوتاه در جنبندی فرمایید که با توجه به الگوسازی و عزت آفرینی محور مقاومت، چشم انداز فراروی منطقه چه خواهد؟
عرض کنم که من در بدایت کلامم عرض کردم که ما در حال تغییرات ژرف ژئوپلیتیک در منطقه هستیم و این کار رو داره. ببینید بعد از بهار عربی و اون شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه که معادلات تغییر پیدا کرده، به نظرم یک تغییر ژرفی داره در منطقه به وجود میاد و اون چیه؟ ازمهلال تدریجی نظم قدیم و شکلگیری تدریجی نظم جدید و این دوران دوران گذاره. تو این تونل گذار ما داریم میریم جلو. محور خیر به رهبری ایران و با عضویت محور مقاومت در برابر محور شر به رهبری آمریکا و از نابش و رژیم صهیونیستی با هم می جنگن. برای چی؟ برای شکل دهی آینده منطقه، که هر کس تو این تغییر و این جنگ پیروز بشه، نه تنها بر منطقه که بر مقدرات بین المللی میتونه اعمال نفوذ بکنه. شوخی نداره این منطقه. ببینید منطقه ما از دیرباز در تاریخ مهد انبیا بوده، مهد تمدن بوده، تمدن ساز این منطقه. منطقه چیزی نیست که عرض کنم که بشه به سادگی بهش نگاه کنم. امروز هم بعد انرژی بهش اضافه شده، مضاعف کرده این اهمیت استراتژیک را. خب پس هر کس این منطقه را داشته باشه دنیا را داره. قرائن هم نشون میده، دکتر فرمود، بنده عرض میکنم، قرائن هم نشون میده که این نهضت عرض کنم آگاهی بخشی که در منطقه توسط مردم را افتاده، این هی داره خودش را عرض کنم پهن میکنه و بیشتر از گذشته عمق پیدا میکنه و یک به یک رژیم های پوسیده مزدو دارن از بین میرن. وقتی هم که از بین میرن سرنوشت دست مردم میفته و خب نفر مقاومت هم که از آن مردمه. ندارم، آینده روشن و خوبیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب نکته دارین؟ نکته پایینی دارین؟
من
در 30 ثانیه فرصت داریم.
نکته خاصی ندارم، فقط تشکر میکنم از شما و استاد عزیز خودم جناب آقای دستمالچیان و همچنین شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار جناب دستمالچیان که محضرشون امروز استفاده کردیم و جناب تقوی نیا و همچنین جناب عزیزی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن. سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی امروز رو شنیدید با موضوع تبیین و بررسی مقاومت لبنان و میدانداری اقتدارآمیز انقلاب اسلامی در مدیترانه. شما همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. جوهر جان طلبی، از لب پیمانه طلب، از لب پیمانه طلب. تا به کی مدرسه با چوب مدرس خوردن، جام می نوش کن و جام می نوش کن و مجلس رندان طلب، مجلس رندان طلب.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
زاهد آزار دل سوختگان بیش نده، شمع رویش نگر و شمع رویش نگر و حالت پروانه طلب، حالت پروانه طلب.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
چه کنید هست به یه لغمه دراز، سوی هر در چه کنید هست به یه لغمه دراز، از گدایان درش، از گدایان درش، منصب شاهانه طلب، منصب شاهانه طلب.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
کنی جایی به هر کنج خراب، چند چون جخت کنی جایی به هر کنج خراب. طالب گنج بقایی، طالب گنج بقایی، دل ویرانه طلب، آی دل ویرانه طلب.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
یک دانه و تن همچو صدف، دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف. صدفی تن به شکن، صدفی تن به شکن، گوهر یک دانه طلب، گوهر یک دانه طلب.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و حضور شما عرض کنم که دوستان به علت گرمای هوا مصرف آب به شدت افزایش پیدا کرده. با توجه به اینکه هزینه های فراوانی برای کشف منابع آب، جمع‌آوری، تصفیه، انتقال و مراقبت از تأسیسات برای تأمین آب بهداشتی میشه، آیا درسته که در مصرف آب اسراف کنیم؟ به نظر شما بهتر نیست به جای استفاده از شیلنگ و آب تصفیه شده برای شستشوی ماشین از یک سطل آب استفاده کنیم؟ یا این با صرفه‌جویی در مصرف آب به مسئولیت اجتماعیمون عمل کنیم؟ ایران کشور رودها و تالابهاست و متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل کمبود بارندگی بعضی از تالابهای بزرگ کشور رو رو به خشکی رفته. البته دلایل دیگه مثل برداشت بی‌رویه آب از تالابها به وسیله حفر چاه‌های غیر مجاز در منطقه به این خشکی دامن زده. چقدر خوبه که از عرصه‌های طبیعی کشور مثل دارایی‌های شخصی حفاظت کنیم و نگران رود و دریا و تالاب و برکه هم باشیم، چون در حیات زمین نقش ویژه‌ای دارند. هنگام بیرون رفتن از خونه کولر و لامپ ها رو خاموش کنید. این وظیفه اجتماعی همه ماست. منابع طبیعی نعمتی است متعلق به همه و برای همه است. در هنگام مصرف اون به یاد همه کسانی که همین الان از داشتنش محروم هستند باشید.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه و فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. کرونا همچنان بی‌رحمانه می‌تازد. طبق نتایج اعلام شده علائم ویروس کرونا دلتا شدیدتر هستند و احتمال بستری شدن در بیمارستان تقریبا دو برابر گونه آلفا است. به علاوه پزشکان در چین میگویند افراد مبتلا به کرونا دلتا نسبت به مبتلایان قبلی بیمارتر هستند و به نظر میرسه که وضعیت اونها خیلی زودتر رو به وخامت میره. طبق تحقیقاتی که به عمل اومده علائم اصلی کرونا دلتا در حال تغییر هستند. یعنی هرچه بیماری کرونا بیشتر سرعت میگیره گسترشش بیشتر میشه. این نشانه ها نیز بیشتر تغییر میکنند. علائم اصلی گزارش شده شامل این موارده: سردرد، گلودرد، آبریزش بینی و تب. در حال حاضر سرفه کمتر شایعه و از دست دادن بویایی در بین علائم ذکر نشده. بنابراین محققان نگران هستند که مردم این علائم را با سرماخوردگی شدید اشتباه گرفته، از قرنطینه خودداری کرده و به انتشار اون کمک کنند. علائم ایجاد بیماری کرونا جدید یک ویروسه و نشانه های این بیماری ممکنه از فردی که هیچ گونه نشانه ای نداره تا علائم سرماخوردگی ملایم و یا علائم بسیار شدید تنفسی و حتی مرگ در افراد مختلف بروز کنه. سنین بالا و افرادی که بیماری های زمینه ای مانند آسم، دیابت یا مشکلات قلبی دارند بیشتر در خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند.
شاید من و شما یادمان نباشد، اما آنها که از خونهای آلوده به HIV فرانسه آلوده شدند هیچ وقت این موضوع از خاطرشان پاک نشود، چرا که زندگی آنها را با بحران مواجه کرد.
بچه من بیا آمون بریه
خانم
دیگه ماما ساکر.
ارسال خون و داروهای آلوده که با جان مردم بازی می کند از سوی کسانی که دستشان در تجاوز نظامی به خون انسانهای بیگناه آلوده است موضوعی عجیب نیست. مورد اخیر ماجرای واکسن‌های آلوده آمریکایی در ژاپن است.
بعد از انتشار این گزارش‌ها و افزایش نگرانی‌ها در ژاپن، شرکت مدرنای آمریکایی پذیرفت که مواردی از وجود ذرات خارجی در ویال‌های واکسن کووید 19 مشاهده شده.
هشداری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به عنوان دیدبان نظام اسلامی از آن سخن به میان آوردند و آخرین بار آن در دی ماه سال 99 به مناسبت قیام 19 دی مردم قم بیان شد.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم، گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتشم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شماره روابط عمومی سازمان هم 162 برای تهران و شهرستان‌ها. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35. و اما این فرصت اختصاص داره به مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
Thank you.
بفرمایید.
می‌خواستم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش